أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم. عرض کردیم که برای دریافت فیض خاصه هدایت قرآن باید ظرف وجود انسان استعداد و قابلیت داشته باشه. گفت آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه و پس میهمان طلب. اگر قراره که یه شربت لذیذ، یه داروی شفابخش که قیمتی و نایاب هست نصیب کسی بشه، اصلا شرط اول قدمش اینه که یک ظرف پاک پر از قابلیت پر از استعداد در اختیار انسان باشه تا اون مظروف هدر نره. الان اگر خوشمزه ترین نوشیدنی دنیا رو بریزن توی ظرف آلوده، کسی رغبت نمی کنه بخوره. اگر شفا بخشترین داروی عالم در یک ظرف ناپاک و نجس و آلوده باشه، کسی سراغش نمیره. اول باید وجود انسان قابلیت پیدا بکنه برای دریافت فیوضات خاصه خدا و بعد توقع داشته باشه که خدا در ظرف وجود او فیض هدایت خاصه قرآن رو قرار بده. عرض کردیم متقین از منظر قرآن مجید این استعداد رو دارن، یعنی در اثر تقوا پیشه کردن چنان ظرف وجودشون پاک شده، مستعد و قابل شده که میتونن فیض هدایت خاصه قرآن رو دریافت بکنن. والا خیلی ها هستن قرآن میخونن، قرآن لعنتشون میکنه. قرآن میخونن، قرآن در اونها نه ایجاد نورانیت نمیکنه که موجب تاریکیشون میشه. جالب شماها بدونید قرآن خودش رو شفا و رحمت معرفی میکنه، اما برای همه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، اما برای کیا؟ للمؤمنین. بعد همین قرآنی که خودش رو شفا و رحمت معرفی میکنه، پشت سرش میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآنی که برای مؤمن شفا و رحمت است، برای ظالمین خسارته، عقب گرده. لذا شما میبینید قرآن میخونن خیانت میکنن، قرآن میخونن ظلم میکنن، قرآن میخونن خیلی راحت خون افراد بیگناه رو میریزن. شما نگاه بکنید به سرگذشتی که برای خوارج در تاریخ آمده. خوارج نهروان خیلی هاشون حافظ کل قرآن بودن، از شدت ذکر گفتن لبهاشون متورم شده بود، انقدر قرآن خونده بودن، انقدر قرآن تفسیر کرده بودن که تکلم خیلی هاشون با قرآن بود. وقتی میخواستن سلام احوال پرسی بکنن، وقتی میخواستن حرف های یومیشون رو بزنن، از آیات قرآن استفاده میکردن. اما این قرآنی که برای مؤمن شفا و رحمته، برای اینا عقب گرده، برای اینا خسارته. ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن به ظالمین چیزی اضافه نمیکنه جز خسارت. شما شبهای پیش هم عرض کردیم باران به طور یکسان بر همه جا میباره. حالا اگر یک کسی قابلیت دریافت این فیض نداره که خودش مشکل داره، به باران که نمیشه اشکال وارد کرد. یه وقت میبینی این باران در اقیانوس میاد، یه وقت در یک دریایی میاد، یه وقت توی یه دونه استخر بزرگ میاد، یه وقت توی یه چاله آب میاد، یه وقتایی به قد یه انگشتونه طرف میتونه از این آب باران استفاده بکنه، یه وقتایی هم به قد اقیانوس. اقیانوس کجا و یه نلبکی پر آب کجا؟ آیا ما برای گرفتن فیض قرآن که فیض هدایت خاصه است قابلیت داریم؟ این فیض داره بر سر ما میباره، ترنم رحمت الهی یک لحظه وای نمیسته. اما خیلیا به واسطه عدم استعداد نمیتونن این فیض رو دریافت بکنن. قرآن صراحتا میگه هدل للمتقین، این هدایت مخصوص متقینه که ظرف وجودشون قابلیت و استعداد پیدا کرده برای گرفتن این فیض عظیم الهی. لذا شرط اول قدم در وادی گرفتن این فیض بسیار مهم اینه که ما هم به خیلی متقین ملحق بشیم، ما هم صفات متقین رو در وجود خودمون ایجاد بکنیم تا ما هم بتوانیم از این فیض برخوردار بشیم. به همین جهت در آیات قرآن دنبال صفاتی میگردیم که خود قرآن مجید برای متقین بیان میفرماید. در آیه 177 سوره مبارکه بقره قرآن اشاره میکنه به یکی از صفات بسیار بسیار مهم اهل تقوا. من احساس میکنم پرداختن به این بحث در این ایامی که بلیات از هر طرف داره به سمت بشریت هجوم میاره خیلی اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده. قرآن در این آیه میفرماید یکی از صفات متقین اینه و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. یکی از صفات متقین از منظر قرآن در این آیه صبر بر مصیبت است و کسانی که صبر میکنن بر سختی های دنیا، مرض میاد، بیپولی میاد، مردن عزیزانشون میاد، انواع سختی ها و شدائد به اونها رو میکنه، اما صبر میکنن. این فلبعث رو فرمودن صبر در حین جهاده، چون خیلی از میدون جنگ در میرن. زمان پیغمبرم بود در جنگ احد خیلی ها در رفتن، انقدر دور رفتن که وقتی پیغمبر آتیش جنگ خوابید گفت برگردید، اینا مدتی طول کشید تا برگردن. همه که حیدر کرار نیستن، خیلی ها فرارن، از جنگ فرارین. و صابرین فی البعصاء و الضراء، کسانی که در مصیبت های دنیا صبر پیشه میکنن، بیتابی نمیکنن، ناله نمیزنن، اعتراض نمیکنن، به خدا شکوه نمیکنن و حین البعث در جنگ ها و در جهاد استقامت میکنن، وای میستن پای ولی. اولئک الذین صدقوا، اینها کسانی هستند که صادق و راستگو هستند. وقتی میگن اشهد ان لا اله الا الله راست میگن، پای پیغمبر وای میستن با صداقت، پای امیرالمومنین وای میستن با صداقت. حافظ قشنگ میگه حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، اولئک الذین صدقوا، چه اتفاقی میفته؟ بدرقه رهت شود همت شحنه نجف، اولئک هم المتقون. مصیبت میاد، سختی ها میاد، اما نمیتونه متقین رو متزلزل بکنه. تون باد حوادث نمیتونه اینا رو بلرزونه. در روایت داریم المؤمن کالجبل راسخ لا تحركه العواصف، مؤمن مثل کوه مستحکمه. این سیلاب مصیبت ها، این تند باد سختی ها و مرارت ها و تلخی های دنیا نمیتونه مؤمن رو بلرزونه، نمیتونه مؤمن رو متزلزل بکنه. شما دیدید یه وقتایی سیل که میاد همه چیز رو از سر راش بر میداره، حتی سازه های مستحکم مهندسی ساز رو میزنه داغون میکنه، خیلی از درخت های کهنسال قطور رو به راحتی از ریشه در میاره پرت میکنه کنار، ماشینا رو که دیگه مثل قوطی کبریت جابجا میکنه. اما همین سیل بنیانکن وقتی با کوه مواجه میشه به قول خودمونی کم میاره، از کنار کوه عبور میکنه، دیگه در کوه نمیتونه اثری بگذاره. در روایت داریم وجود مؤمن مثل همین کوهه. المؤمن کالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. در بعضی از روایات داریم مؤمن مثل آهنه، کل حدیده، به راحتی ها خم نمیشه. وقتی که جناب ابیذر رو خلیفه سوم تبعید کرد به ربزه، تهدید کرد، گفت کسی حق نداره به بدرقه او بره، هیچ کی هم نرفت. اما تو خروجی شهر مدینه آقا امیرالمومنین، آقا امام مجتبی و آقا سید الشهدا ارواح لهم الفدا تشریف آوردن، هر کدوم یه چیزی فرمودن. جناب ابوذر رو کرد به امیرالمومنین، گفت آقا جان، منو که دارن تبعید میکنن به ربزه، ربزه هم که جای بد آب و هواییه، اما آقا جان، من اگر برم تو ربزه سرمو بیارم بالا ببینم تو آسمون یه تیکه ابرم نیست، خیالم راحت بشه، یه قطره باران هم نخواهد بارید. سرمو بیارم زمین، زمین رو نگاه بکنم ببینم زیر پام کاملا مسه، خیالم راحت بشه، یه خوش گندم هم از دل این زمین بیرون نخواهد زد، یعنی اسباب آبونون تعطیل، این شوخی نیستا، هیچ قصه‌ای به دلم را نمیدم، چون با تو هم یا امیرالمومنین، یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. مؤمن کل حدیده، مؤمن مثل کوه مستحکم، کل جبل راسخه، به این راحتی ها نمی لرزه، به این راحتی ها نمی ترسه، به این راحتی ها دلش خالی نمیشه. الان شاید بعضی از عزیزانی که دارن تصویر بنده رو میبینن و عرایض بنده رو میشنون تو دلشون بگن ای آقا مصیبت دیگه، تعارف که نداره، وقتی میاد کمر آدمو خم میکنه، نظام زندگی آدمو به هم میزنه، حال آدمو به هم میزنه. عمله به این حرفایی که شما امشب داری میزنی در حین بروز مصیبت کار هر کسی نیست. بله اگه بخوایم شعار بدیم، شعار دادن زحمتی نداره، معونه‌ای نمیخواد، اما مرد اونیه که تو میدان عمل در حین مواجهه با مصیبت میتونه این حرفا رو توی میدان عمل پیاده بکنه. یه کسی از دوستان ما میگفت سالها من و همسرم مداوا کردیم، به اطباء حاذق مراجعه کردیم، مداوا کردیم، پول خرج کردیم تا بالاخره خدا به ما یه فرزندی داد. حالا که این بچه به یه سنی رسیده، یه نزجی گرفته، به قول خودمون تو دل برو شده، به یه مرض ناشناختهی مبتلا شده که در اثر ابتلا به این مرض کم کم داره کور میشه. نوشته بود حرف من اینا نیست، حرف من اینه که میترسم شیطان ایمان ما رو ببره. چون ببین عزیز دلم، یه وقتایی شیطان میاد بهت میگه بابا اگه قرار بود از نذر و توسل و یا حسین گفتن و کربلا رفتن نتیجه بگیری، خب گرفته بودی، پس همه این حرفا رو بذار کنار. الان تو همین ایامی که ویروس منحوس کرونا در بین مردم منتشر شد، خیلی از افراد اعتقاداتشون آسیب دید. ببینید عزیزان، حرم بیمارستان نیست، دارالشفا هست. اما خیلی وقتا وقتی شما میری دعا میکنی، لزوما نباید اونی که میخوای عینشو بهت بدن. آخه اجابت معانی مختلفی داره. یه وقتای عین همونی که میخوای مصلحت بهت میدن، یه وقت یه چیزی بالاتر بهت میدن که فوق تصور و فوق رغبتته، یه وقت به واسطه دعایی که میکنی یه بلایی از بیخ گوشت رد میشه، یه وقت به واسطه دعایی که میکنی اصلا هیچ اتفاقی تو دنیا نمیفته. که پیغمبر فرمود، اینو خوب گوش بکنید، هر کس قیامت نگاه میکنه به تمثل و رویکرد دعاهای اجابت نشده خودش، میگه ای کاش در دنیا هیچ کدوم از دعاهای من به اجابت نمیرسید. چرا؟ چون هر یک دعای اجابت نشده در عالم آخرت تبدیل میشه به یک درجه، به یک مقام. و امام جواد فرمود مقامی که خدا به صابرین میده مقامیه که خاص صابرینه، احدی در اون مقام جز صابرین راه نداره. آقا رسول الله علیه و آله الصلاة و السلام فرمود قیامت هر کی به مقام صابرین نگاه میکنه آه میکشه، میگه ای کاش یک کسی در دنیا بدن منو با مقراض یعنی با قیچی ریز ریز میکرد، من بر این مصیبت و هولناک صبر میکردم تا به این مقام میرسیدم. عزیز دل من، همیشه در روی پاشنه نمیچرخه، اوضاع احوال دنیا همیشه اینجوری نمیمونه. بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. خوش به حال اون کسی که تو این امتحانات الهی سرفراز میشه، سربلند میشه، نمره قبول میگیره. قدیما زرگرا چون ابزار و ادوات پیشرفته‌ای در اختیار نداشتن، مثلا وقتی میخواستن عیار سکه طلا رو تشخیص بدن، سکه طلا رو میگرفتن تو دستشون محکم میکوبوندن زمین، بعد گوشیشون رو تیز میکردن ببینن از اون سکه طلا چه صدایی در میاد. اون صدا نشون میداد که این سکه خالصه یا ناخالصه. برادر عزیزم، خواهر بزرگوارم، میدونم مشکلات اقتصادی زیاده، میدونم خیلیاتون تو این وضعیت موجود اذیت شدید، بارتون افتاده زمین، همه اینا رو میفهمم. یه وقت نگه این نفسش از جایی گرم در میاد، وضع ما رو نمیفهمه. من میدونم الان اگه یه جوان بخواد ازدواج کنه چقدر مشکل داره، کاسبا چقدر مشکل دارن، مردم با چه مشکلاتی دست به گریبان هستن. اما اینو بدون، شاید بعضی از همین شدائد امتحانت باشه. نبادا تو امتحان خدا رفوزه بشیم. گفت بسوزان هر طریقی میپسندی، که آتش از تو و خاکستر از من. جان عالم به قربان اون خانومی که از بدو تولدش تا اون روزی که با شهادت جانسوزش به دیدار خدا رفت با انواع مصیبت ها روبرو بود. فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، اینقدر من فاطمه زهرا زج کشیدم، اینقدر مصیبت دیدم که اگر مصیبت‌های من رو به روز بریزن، روز تبدیل به شب میشه. از همینجا امشب دلامون رو روانه مدینه کنیم. ما وقتی میگیم یا امیرالمومنین، دلا میره نجف. وقتی تو روزه‌ها میگیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، دلها میره کربلا. وقتی اسم امام حسن رو میبریم، دلا میره کنار قبر با خاک یکسان شده امام مجتبی. اما من بمیرم، وقتی اسم حضرت زهرا میاد، دل‌های شیعیان سرگردون میشه. سیدتی مولاتی، کجا بیایم تا غشال پن کنیم؟ کجا بیایم برات گریه بکنیم و گلاب بپاشیم؟ ایشالله با ظهور فرزندت قبرت برملا میشه، برات حرم میسازیم، زائران میان، زریح میسازن، گنبد میسازن، حرمت شلوغ میشه. هر جا که عزای من مظلومه گرفتن، ساکت ننشینید، حسین و حسن آنجاست. این قد پی قبر من زار نگردید، هر جا که دلت میشکند قبر من آنجاست. امشب طلب مغفرت میکنم برای مرحوم حاج محمد تقی طاهری، والد عزیز برادرمون جناب حاج محمد آقای طاهری، که این شبها ازش فیض میبریم. من چیزی که از خود ایشون گرفتم به خود ایشون تحویل میدم. خیلی با این همتون گریه کردید. امشب مدخل روزه من همین زمزمه جانسوز باشه و یه سلامی به حضرت زهرا عرض بکنیم. مجرای فیض در این عالم حضرت زهراست. سبت سبت بیارید گلای نیلوفری رو، بیای عزا بگیریم روزای بی مادری رو، بیاید عزام بگیرید روزای بی مادری رو. بگید چاوش بخونه که غم از دلمون برده، پاشید هجله ببندید آخه مادر جوون مرده. وای مادر 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 مادر، وای مادر 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 مادر. من امشب تقاضا میکنم از مادرایی که دارن روزه منو میشنون بلند گریه کنن. امشب روزه من بیشتر برا اونا ملموس و قابل فهمه. معمولا وقتی خانوم باردار زمین میخوره، خانوما دورشو میگیرن آب به صورتش میپاشن، یه دستی زیر پر و بالش میکنن. من بمیرم برات بیبی جان که وقتی بین کوچه زمین خوردی نه فقط کسی نبود کمکت کنه، یکی با غلاف شمشیر میزد یکی تازیانه میزد. هر کجا داری صدامو میشنوی بگو یا زهرا.